الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد لعنة الله على أعدائهم أجمعين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين از تأخيري كشد أصحاب كما هرچي مخيم زودتر برسيم امروز داریم همتون راه که میامدیم از ماشین یه لحظه آمدیم بیرون راننده هم آمد از ماشین بیرون کیف ما تو ماشین مون درش قفل شد یه رو بیوایسدیم تا درش رو باز کنه آخرش هم نشد تو بحث جایگاه انسان ما باید برای هر کاری راجع به انسان انجام میدیم چه روانشناسی چه جامعه شناسی چه اقتصاد چه هر کار دیگه ای تصویر صحیحی از انسان داشته باشیم و اتفاقا نمیدونم شما مراجعه کردین به تعریف انسان بنا شد دوستان مراجعه کنن دیگه نه کیا مراجعه کردن؟ هیچی الحمدلله مراجعه نکرد ها خیلی نشون میده که بجاست صحبت ها خیلی خوبه اگر دوستان مراجعه کرده بودند می‌دیدند که تعریف برای انسان به غایت اندک خیلی عجیبه مبنای تمام علوم و معارف بشریه توی چه دیدگاه های الهی چه دیدگاه بشری و از اون طرف تعریف برایش تقریبا نزدیک به صفره مثلا شما راجب هر موضوعی بذارید تعریف الف تعریف مثلا سیاست متفکرین مختلف تعریف فرهنگ نزدیک 200 خورده ای تعریف برای فرهنگ ارائه دادن متفکرین مختلف ولی توی تعریف انسان تقریبا تعریف به ده تا نمیرسه حالا من بعضی از این تعریف رو اشاره میکنم تعریفی که قدما داشتن که بر مبنای تمایز حد اقلی بین انسان و سایر موجودات بوده اینا بوده حیوان راست قامت این یک حیوان دارای ناخن‌های پهن حتی این ادامه همون راست قامت حیوان بدون پشم اینو تعریفی که قبل از ارسطو گفته شده برای آدم تعریفی که جناب ارسطو برای انسان آورده که در حقیقت تعریف حکماست تعریف عقلیه حیوان ناطق ناطق در اینجا به معنی سخنگو نیست دارای قوه تفکر چون اصلا انسان را چیزی جز تفکر نمیدونن تمام هویت انسان مساوی است با تعقل تفکر و تفکر مساوی است با انسانیت در حقیقت تعریف عقلیه، یعنی مکتب عقلی، مکتب فلسفی از انسان اینه. حالا چند تا تعریف فیلسوفای اخیر غرب رو هم ببینیم. انسان، گرگ انسان، این تعریفی که هابز یک فیلسوف و جامعه شناس انگلیسیه، جزء متفکرین مؤثر در تاریخ تفکر است، ارائه داده از انسان. طبق این تعریف چیه آدم؟ آدم یک موجود بالفطره درنده است، موجود حیوان درنده. این هابز البته یک مبنا داره که چرا کارش به اینجا کشیده است. این جا سر در آورده. نوعاً افرادی که اشاره اجمالیش اینه، افرادی که در گرفتاری های شدید هستن و اونم مزمن. مثلا یه نفر خب خودتون تو این موقعیت که میگن قرار بدین، فرض کنین ماها یه آدم های لاعبالی، مثلا مشروب خوره، مثلا عیاشی هستیم، خیلی خوش بهمون میگذره دیگه، نه مشروب میخوریم، هر جا میخواییم میریم، هر کار میخواییم بکنیم، قهقه میخندیم، تنس به شب کیف میکنیم. بعد میاد و سر راهمون مثلا یک فضای مذهبی باز میشه، یه دفعه متحول میشه. خب متحول شدن یک بهایی داره دیگه، نه دوستانو از دست میدیم. اون خنده های روی لذت و کیفی که داشتیم از بین میره. از قضا بعد از 6 ماه تحول و کیف معنوی که داریم هنوز نگذشته، ورشکست میشیم. یه نفر میاد پولمونو میخوره. و اتفاقا از قضا بچه‌مونم ام اس میگیره بعد مثلا 6 ماه دیگه. و هزینه های جدایی از این که میدونیم این بچه ذره ذره آب میشه تا بمیره، این سرانجام این بیماریه، درمونم نداره. و هزینه های میلیونی هم داره، ماهی مثلا 800-900 هزار تومان هزینه های درمون. ورشکست هم شدیم، خونمون هم رفت. و اتفاقا از قضا یه بچه دیگه اونم سرطان میکشه. و جالبتر این که بعد اینا طول میکشه دیگه، یک روزه که نیست این مشکلات، دیگه هست همینطور. مشکلات مالیمون هم شدیدتر میشه، تو همین فضای اختلاف خانوادگی هم پیدا میشه. بعد اینا وقتی یه طول بکشه، یه نفر دعا کنه و استغفار کنه و بره حرم، و ذهنیتی که پیدا میکنه راجع به خدا و دین و اینا چیه؟ اینی که الان براتون تشریح نکردم، تقریبا غیر از ام اسش که تبدیل یک بیماری دیگه بود به جای ام اس، سرگذشت یه خانواده است. دقیقا من یک موقعیت واقعی رو برای شما تشریح کردم. بعد اتفاقا اون بچه شون هم سرطان گرفته و اون بچه شون هم که مشکل پیدا کرده، یک بیماری دیگه داره به نام وردنیک هوفمن، یک بیماری پیشرونده عصبیه که بچه اول را میره، بعد فلج میشه، بعد دیگه کم کم دستاش فلج میشه، بعد کم کم همینطور هیچ حرکتی نمیتونه بکنه، بعد عضلات مثلا غیر مخططش، صافش، عضلات تنفسی ایناش که فلج بشه دیگه میمیره. هر دو تا بچه‌هاش هم دارن فحش میدن به خدا و پیغمبر، میگن خداست با ما این کار رو کرد. چه همچی موقعیت ما چه حالی داریم؟ هابز یه فیلسوفیه که تجربه ناهنجاری های اجتماعی داشته و به خاطر بارور نشدن ظرفیت های درست انسان، ما الان خیلی فکر میکنیم بنده شاکری هستیم. میدونیم بنده شاکری هستیم؟ هستیم واقعا؟ تو اون موقعیت خیلی از فیلسوفانی که به نفی خدا مبتلا شدن، همین هابز خود یکی از کساییه که علاوه بر این تئوریش راجع به انسان، یک تئوری دیگه هم داره راجع به خدا. حرف زیادی داره هابز، آدم معروفیه، خدا رو هم منکره. و ما که منکر خدا نیستیم، معلوم نیست به هنر کرده باشیم قبقبمون باد باشه، باید تو موقعیتش قرار بگیریم، تجارب اونا رو تجربه بکنیم، بعد ببینیم کجای کاریم. ایشون به خاطر مشکلاتی که از هم بچگی باش دست و پنجه نرم کرده، به همچی تئوری هایی رسیده. میگه ببین، نمیشه که خدایی باشه، ارحم الراحمین باشه، قدرتش هم مطلق باشه، به تو از مادرم مهربانتر باشه، بعد ببینه که 50 نفر آدم به تو بچگی تجاوز کنن، هم این خیالش هم نباشه. کجاش با هم جور در میاد؟ من که بچه هم که، این که یک کار اختیاری من که نبوده که. بگه تو داری چوب عملتو میخوری، 6 سالم بوده، 5 سالم بوده. جمع اینا بعدم نه اینکه به صورت گزارش به ما بگن، خودمون اون موقعیت تجربه های تلخ مال خودمون باشه، بعدم به واسطش مشکلات بعدی، مشکلات بعدی، مشکلات بعدی، مشکلات بعدی، بعدم بگن نظام نظام احسنه، بهترین حالت ممکن. اونایی که به نفی خدا رسیدن، خیلی وقتا تئوری هاشون باردار از چی بوده؟ از تجاربشون بوده. اصلا یه نکته از کنم، هیچ وقت هیچ کس حرفی نمیزند مگر اینکه حرفش باردار از تجارب خودش. یعنی فرد رو نمیتونی یک عقل محض در خلاء لحاظ کنی که هیچ چیز درش تأثیر نمیذاره. تجارب ما تعقل ما رو تحت شعاع قرار میده. قرار از این که حالا رفتیم توی حاشیه مطلب، این که این جناب هابز حرفش راجع به انسان اینه، انسان گرگ انسان است. دیگه تعریف دیگه، ببینید این تعریف ها چه کار میکنه؟ اگه چون تعریف که نمیکنن صرفا تعریف کرده باشن که، بذین این نکته بگم. دیشب اگه خاطر شریف دوستان باشه راجع به خواندن قرآن پریشب بود. یک دونه از دستورالعملاش این بود دیگه که ببینیم این حرف چه لوازمی داره. نه هوا سرده، چه لازمی داره؟ این لازمی داره دیگه. نمیتونم اینجا نورش مناسب نیست، یه خبر داره میده، ولی منظورش چیه؟ منظورش این که مثلا فرض کنیم اینا رو بازبینی کنیم، لامپای پرنورتری بذاریم دیگه، درسته؟ انسان گرگ انسان است اگر شما تو ذهنتون این باشه. بعد نتیجهش اگه بخواین یک علم رو این شکل بدین، مثل مثلا جامعه شناسی، مثل روان شناسی، بعد اون علم چجوری شکل میگیره؟ باز دیشب یه مقدار صحبت کردیم راجع به اون بحث روانشناسی انگیزشی. ببینید ما 5 مکتب اصلی روانشناسی داریم. هر 5 مکتبش ناشی از نگاهیه که به آدم داره. مثلا مکتب روانکاوی که پدر این مکتب فرویده، یه تعریف خاصی از انسان داره. اون تعریفش خودش کجا نشون میده؟ توی تعریف اهداف انسان و نیازهای انسان. اون خودش کجا باید نشون میده؟ تو برنامه ریزی ها، تو مشاوره ها. هیچ وقت مسائل نه تو خلاء تولید شده و نه تو خلاء میماند. یعنی هر جمله‌ای که شما ندارین، این جمله یک سری پیشبندها داره و یک سری پسوندها، یک سری مبتداها داره و یک سری آثار و نتایج و خبرهای بعدی روش سواره. اگر شما گفتین مثلا فرض این انسان گوریل ابزار ساز است، که این هم یکی از تعریف هست، این بچه نظری روش سوار میشه، جریان میده به آزمایش های روانی. آزمایش های روانی چیه؟ آزمایش هایی که ناشی از تحریک عصبی عضلانیه. یه نمیدونم حتما متوجه شدین دیگه، اخیراً داره سوالات و مسائل به این سمت میره که ما اصلا چیزی به نام خدا نداریم، ظرفیتی در ذهن هست و اون ظرفیت بعدا میان آزمایش میکنن. مثلا یه نفر که مذهبی شده میارنش توی اتاق، کاملا بهش تلقین میکنن، میگن مثلا تا الان احساس کن در مقابل خدا وایستادی، و یا هر آزمایش دیگه. اینا فیلماش هم هست. بعد این دائم داره اسکن میشه مغزش، بعد میبینیم مثلا ناحیه مثلا هیپوتالاموسش، مثال ها، این به اصطلاح اون جریانات عصبی که در حقیقت چیزی نیست جز بارهای مثبت و منفی خارج و داخل سلول. سلول عصبی اینطوریه. این بازی دومینو رو دیدین دیگه، یکی میزنن تا آخر میره. این دقیقاً جریانات سلولای عصبی همینطوریه. بیرون سلولای عصبی یه عنصری به نام سدیم، داخلش عنصری به نام پتاسیم. بعد این تراز این دوتا باعث میشه که بیرون بار منفی داشته باشه، داخل بار مثبت، اگه برعکس نگفته باشم. بعد شما وقتی که این سلول الان تحریک میکنه، شما چرا حس میکنین اینو؟ این که تحریکش کردین، در قشای این سلول عین همون دومینو یه دفعه بار مثبت و منفی عوض میشه، یعنی سدیم ها میاد بیرون، پتاسیم ها میره تو. بعد این تا برسه به مغز، تو مغز هم همین اتفاق میفته، فقط جا به جایی بار مثبت و منفی، و به همین خاطر چون طول میکشه این مثبت ها باز بره تو، منفی ها بیاد بیرون، باید توسط یه پمپی جای سدیم پتاسیم باز دوباره عوض بشه. یک زمان تحریک ناپذیری دارین شما، چون تو اون فاصله ای که این پمپ اول کار خودشو بکنه دوباره سلول به حالت عادیش برگرده، شما دیگه هیچی حس ندارین، و به همین خاطر که پنکه وقتی که میچرخه شما دیگه تفکیک نمیتونین بکنین پره ها رو، چون زمانی که میگذره بیش از اون زمانیه که آستانه تحریک ناپذیری سلول عصبی شماست. حالا کار نداریم. بعد همش چی شد؟ سدیم و پتاسیم شد دیگه، نه؟ بعد داره دائم یعنی آن به آن مغزش رو اسکن میکنه، میگه آره من الان حس خدا دارم، بعد جملات مذهبی میگه، بعد میگه اینجای مغزش الان داره چیکار میشه؟ یه سری تحریکات مثبت منفی الکتروشیمیایی داره انجام میشه، اینو میزن کنار. بعد میگه خیلی خوب، این توی یک برنامه‌ایه که تو همین برنامه‌های علمی که اخیراً هم خیلی زیاد داره انجام میشه توی ماهواره‌ها، حتی نه ماهواره ایران. بعد اون محققی که عصب شناسه، که رشته عصب شناسی جز رشته‌های بسیار پیچیده و پیشرفته کنونیه، میاد چه کار میکنه؟ به وسیله یه سری الکترودها که رو مغز میذارن، یک کلاهایی در قسمت‌های مختلف الکترود میذاره، مریض رو میخوابونه اونجا توی اتاق تاریک، همون قسمت‌های مغز رو تحریک میکنه. بعد میگه چه حسی داری؟ میگه من الان احساس میکنم به خدا دارم نزدیک میشم. میگه دوست داری با خدا راز و نیاز کنی، نیایش کنی؟ میگه آره خیلی دوست دارم. بعدم میگه بگو، آن به آن میگه. بعد میگه ببین اون حالتی که اونجا او خودش انجام شد، من دارم چیکار میکنم؟ اینجا که خدا نبود که، من یه سری فرمانها رو به سلولای مغزی دادم، سلولای مغزی هم اون کار انجام داد، این توهم وجود خدا کرد یه دفعه. مگر با ثانیه قبلش چه فرقی داشت؟ مگه این فیلمو بعض از رفقای طلبه و غیر طلبه که دیده بودن به شبهه افتاده بودن دیگه. بعد فیلمم دقیق طراحی شده ها، میگه این آقا پروفسور الف، واقعا پروفسور الفه ها، دروغ که نیست، متخصص عصب شناس 20 ساله داره رفتارهای هیجانی انسان و مثلا مسائل مغزیشو داره مطالعه میکنه، به این نتیجه رسیده، واکنش‌های الکتروشیمیایی. بعد کسی هم که میبینه میگه که واقعا همینه دیگه، غیر از این چیزی نیست. بیا این که الان مسیح که نبود، مثلا یه مثلا کاری میکنه، میگه من احساس میکنم حضرت مسیح اینجاست، یکی از اون افراد میگفت. این آزمایش ها مال کجاست؟ مال چه فضاییه؟ مال فضای تعریف خاصی که از چی شد؟ انسان شد. گفتم دیگه تعریف میکنه آدم رو، بر اون اساس اصلا جهتگیری آزمایشی پیدا میشه. یعنی وقتی که گفت این فقط یک مجموعه ایست پیچیده که این حیات ناشی از مثلا ارگانیسم زنده‌ایه که مثلا 4 ارگان حیاتی داره، خب این 4 ارگان سگم داشت دیگه؟ نداشت. گفتم دیشب به همین مبناست که پاولوف رو سگ آزمایش میکنه، رو انسان تعمیم میده، چیز دیگه نیست، چیز دیگه نمیبینم این وسط. اون تعریف جهت‌دهی آزمایشی میکنه، اون آزمایش مبنای تربیت میسازه، نوع فضاهای تربیتی الان رو چی سواره؟ رو شرطی سازی. البته چیزای دیگه هم هست، اصلا 5 تا مکتب داریم، مکتب انسانگرایی داریم، مکتب گشتالت داریم، مکاتب مختلف، کار نداریم. بر اساس تعریفی که هر کدوم از مکاتب از انسان دارن، هدفها و نیازهایی براش تعریف میکنن، بر اساس این هدفها و نیازها برنامه های رسیدن به اون هدف براش تعریف میشه. به همین راحتی. حالا چند تا تعریف گفتم، یکی دو تا دیگه تعریف عرض کنم. انسان موجود تمدن ساز، این آخرین تعریفیه که من توی گشتم اینا میتونیم بگردین ها، جالبم هست. گفتم تعریفاش به 10 تا نمیرسید. انسان موجود ناشناخته هم که یه تعریف دیگه است که اصلا تعریف نشد، این گنگ تر کرد. مثلا بریم تعریف انسان حیوان ناطق. این کار تعریف چی از یک موجود؟ کار تعریف حداقل کارش اینه که این موجود رو شفاف از موجودات دیگه متمایز کنه، یعنی بگه چیا تو این موجود هست که تو موجودات دیگه نیست. و حداکثرش هم اینه که کامل این موجود رو از صفر تا صد به ما نشون بده. حیوان ناطق که تعریف حکما بوده و حکمای مشا همین تعریف رو کردن، به دو تا نکته اشاره داره. یکی حیاتش، که این حیاتم توش این موارد وجود داره: جسم داشتن، ادراک داشتن، منتها ادراک حداقلی، اراده داشتن، اینا توی حیوان هست. و عقل داشتن. به تو حیوانات غریزه کار میکنه، منتها یک شواهدی هست که حیوانات هم درجاتی از تشخیص و تعقل دارن، منتها به حسب خودشون، همونطور که حیات متفاوتی درشون دیگه. حیات کرم در یک سطحیه، حیات مثلا یک ماهی در یک سطحیه، حیات شیران در یک سطح خودشه دیگه. به همون وزان این درجات شعورشون هم متفاوته و همین مبنای و اذا الوحوش و حشرته. ببینید تو قرآن داریم دیگه، و اذا الوحوش و حشرت، روز قیامت، روز حشر، حداقل اشراط و ساعه اختلافه که خود قیامته یا مقدمات قیامته که وحوش محشور میشن. این خیلی بحث جنجالی داره که این وحوش برای چی محشور میشن. در سیل همین آیات روایاتی داریم که مثلا فرض اگه یک بزی به یک بزی شاخ زده باشه، محشور میشه تا اون بز شاخ بزنه بهش، به همون اندازه که ظلم کرده ظلم خودش رو ببینه. حالا نمیخوام وارد این قضیه بشیم چون هم از کنم پیچیده است، هم خیلی مبنا میخواد برای حلش. از این چه نتیجه میگیریم؟ از این نتیجه میگیریم که شعور و ادراکی در حیوانات هست که صرفاً غریزه و کوک کردنی نیست، داره تصمیم آگاهانه میگیره، یعنی هوشمندی داره که اون مبنای اینه. یعنی این میتونسته، اولا میفهمیده این کار بده شاخ زدن، یک، ثانیاً میتونسته خودشو کنترل کنه، یعنی اقتضای طبیعتش نبوده که صرفاً تا حیوان دیگه رو دید شاخ بزنه. روشنه؟ اصلا یکم روشن‌تر. همین لیوان علم داره، حیات داره و قدرت داره. همین لیوان منتها همون مقدار که حیاتش اینقدر کمه که ما با چشم غیر مسلح، یعنی با چشم ظاهری نمیبینیم، به همون میزان علم و قدرتش هم همینطوره. هرچی موجود وسعت وجودی پیدا کنه، آثار وجود که علم و حیات و قدرت باشه درش زیاد میشه. ببینید شهادت دادن فرع بچیه علم دیگه، نه؟ باید علم داشته باشه دیگه. یوم اذن تحدث اخبارها، زمین شهادت میده، پوست شما و بنده شهادت میده، یعنی این پوست علم، حیات و قدرت داره. همین ناخونمون، همین لیوان. درجاتش میاد بالاتر در حیوان، اونم در نه همه حیوانات مثل کرم، در حیوانات عالی که غریزه‌شون متکامل، قوه وهمشون قوی تر از حیوانات دیگه است، در اینا میزان علم و حیات و قدرتشون به حدی هست که بتونن هوشمندیشون رو در تصمیم گیری به کار ببرن. حتی اکثرا قائل به این نیستن ها، ولی بنده یکی از دلایلش عرض کردم، یکی از دلایلش همون حشر موجودات، حشر وحوش و جزا دادنشون. جزا فرع بر اینه که این فرد هم بداند، هم بتواند، هم بدون این کار خوب و بده، هم بتونه خودشو نگه داره. خب اگر نمی کنه، یعنی یک اختیاری، سطحی از اختیار رو داره و آگاهی هم داره، بنابراین به اندازه خود اون همون آگاهی مجازات داره. به همین خاطر که دید بهشت و جهنم ندارن حیوانات، ولی حشر رو دارن. دلایل دیگه هم داره. بنابراین میزان عقلی که در حیوان ناطق یعنی آدم هست، باید یک سطحی از عقل باشه که تصمیم‌های بیشتری بتونه بگیری. یعنی سطح تصمیم، عمق تصمیم گیریش، سطحش نه، عمق تصمیم گیریش باید بیشتر از حیوان باشه. اون عمق تصمیم گیری چقدره؟ اینجایی داریم کم کم به اینکه آدم چیه میپردازیم. در یه سطحی گفتن مشترکه با حیوانات دیگه. در یه سطحی میخواد جدا بشه. کجا؟ در قوه عقلش. کجای قوه عقل جدا میشه؟ بذار من یکم توضیح بدم. ما الان میفهمیم که مثلا این که پاشیم مثلا فرسین این از اینجا یک چیزی بدون اجازه صاحبش برداریم بده، نه؟ اینو با چی میفهمیم ما؟ با حسمون که نمیفهمیم. حسمون فقط میگه یک دفتر بنفش اونجاست، درسته؟ خیالمون هم اینو ذخیره میکنه تو ذهنمون که وقتی هم سرمون این بره بازم میدونیم یک دفتر بنفش جالبی اونجاست. تازه خود این که جالبه را از کجا میفهمیم؟ حس نمیگه جالبه. حس کجا میگه جالبه؟ ده؟ حس فقط گزارش میده از ویژگی های ظاهریش، چه اون حس بویایی باشه. حس میگه یک بوی مثلا فرض کنیم با این ویژگی ها آمد، اما خوبه یا بده که نمیگه که. این خوب و بد، جالب غیر جالب، اینا کار خود حس نیست. حالا بعد اگه لازم شد عرض میکنم یه قوه دیگه داره. البته راجع به قوای نفس یه جلسه صحبت میکنیم با هم ان شاء الله، شاید فردا. بعد این حس اینو مخابره کرد، قوه خیالم که میگه هست وقتی که نگاه نمی کنه. ببینید شما الان به این نگاه کنید، روتونو برگردین اون بر، بازم این تو ذهنتون مونده، این دیگه کار حس نیست. حس مادامی که اون شی در مقابلتونه فقط کارایی داره، رفت کنار دیگه نیست. این که این تو ذهنتون موند کار حد اقلی قوه خیاله. قوه خیال حافظه تصویری، حافظه شامه، حافظه سمعی، حافظه بصری، حافظه حسیتون در کل کجا جمع میشه میمونه؟ از کجا مثلا شما بچه‌تون رو میشناسین؟ کجا؟ تو قوه خیال میمانن. به همین خاطر اونایی که دمانس میگیرن یا آلزایمر شدید میگیرن دیگه بچه خودشون رو نمیشناسن، چون مخزن قوای حسیشون توی قوه خیالشون از بین میره. من اینجا مجبورم یه چیزی بگم که فکر کنم یه مشکلی ایجاد کنه. ببینید راجب اون فیلمه گفتم، علتشو نگفتم. همینجا سریع یک تو پرانتز یه چیزی بگیم بقیه بحث اصلا باشه برای فرداشون، این اشکال ایجاد میکنه. شما توی اون تجربه که فرد از مسیح داشت چه کار کرد؟ فرد اون پزشک آمد یک سری الکترودهای رو فعال کرد، مغز یک سری مثلا فرض کنیم واکنش ها نشون داد، درسته؟ اون چی شد حسه از حضرت مسیح پیدا کرد؟ چی شد؟ اینو خوب با من همراهی کنین. من شما الان اینو میبینین دیگه، نه؟ درسته؟ حالا فرض کنید که این که میبینید مکانیزمش چیه؟ یک نوری از این برمیگرده به چشم شما، اون سلولای شبکه چشمتون منفعل میشه. منفعل میشه با همون مکانیزمی که گفتم. این انفعال به مغزتون میرسه، ناحیه بینایی مغزتون باز منفعل میشه. بعد که ناحیه بینایی مغزتون منفعل شد چه شد؟ هیچی، بار مثبت و منفی فقط تغییر کرد، اینکه دیدن نبود که. درسته؟ الان میگم چرا دیدن نیست. بعد این زمینه ای را فراهم کرد برای شما که نفس مجرد شما چه کار کنه؟ اون تصویر را درک کنه. به عبارت دیگه تفاوت ما با ملائک چیه؟ ببینید ملک، شما اونجا نشستین، اینو بعد این ببینم همچه سرجتون میتونین؟ نمیتونین که، در حالی که مگه روح شما زمان مکان داره؟ نداره که، روحتون مجرده، محدود به یک زمان و مکان و تو فوتی تو بدن شما باشه که نیست. مجرده است یعنی چی؟ جا نداره. الان تو بدن شما که روح نیست، توی چیزی نیست. توی چیزی بودن ویژگی موجودات مادیه که توی چیزی هن یا بیرون چیزی هن. یه مثال بزنم روشن میشه. محبت دارین به بچه‌تون دیگه؟ کجاست محبتتون؟ کجاست؟ اینجاست؟ کجاست؟ اینجا فقط خونه تو قلب. اگه شما بتونید بگید محبت من اینجاست، 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 اینجاست یا اینجاست، میتونید بگید روح من اونجاست. چون محبت یکی از ویژگی‌های روحه. اگه مکان داشته باشه روح هم میتونید بگید مکان داره. خب حالا از اینا بگذاریم، شاید به اینا برگشتیم دوباره. نفس شما الان میخواد اینو برداره، نمیتونه. چرا نمیتونه؟ چون با این که مجرد مکان نداره، ذاتش مجرده، ولی در کارهاش مجرد نیست. ملائک هم ذاتشون مجرده هم فعلشون مجرده. یعنی چی؟ یعنی ملک بخواد این شهر رو خراب کنه، کلنگ بر نمیداره بزنه. چجوری خراب میکنه؟ اراده میکنه خراب میشه. ولی شما این قدرت رو ندارین. برای انجام کارتون نیاز به یک ادواتی دارین. ادواتش هم باید مادی باشه. یعنی ما مجرد روحمون ذاتن، اما در افعالش، چه اون افعال ادراکاتش باشه، چه حرکتهاش باشه، تصمیماتش باشه. تصمیم گرفتم پاشم درس بخونم، اما کتاب رو نمیتونم از همونجا بیارم پیش خودم. که تصمیم گرفتم درس بخونم، اما لازمه که چکار کنم؟ این کتاب بردم ورق بزنم چشمم بیفته سطر سطرش. یه کاری مادی باید انجام بدم برای تصمیم. روشنه دیگه، نه؟ تفاوت ما با ملائک همینه. ملک هم ذاتن هم فعلا مجرده. نفس ما ذاتن مجرده، نه فعلا. فعلنش مادیه، نه که مادیه، یعنی نیاز به ماده داره. اونم به خاطر چیه؟ به خاطر ضعف نفسه. این نفس اگر قوی بشه دیگه میتواند به قدرتی برسد که در فعلش هم نیاز به ماده نداشته باشه. مرتضای هندی میگن با چشمشون قطار نگه میدارن. نه، با چشم که قطار نگه نمیداره. چجوری قطار نگه میداره؟ اراده میکنه وای میسته، یعنی ارادش فعال شده. این در یک سطحی چه از راه خدا چه از راه شیطان قابل تحققه، که اگر فردی نفسش قوی بشه میتونه علاوه بر تصرف در بدن خودش، در ماده طبیعت هم تصرف کنه. البته چی گفتم؟ از راه شیطان در یک سطحی، نه در سطوح بالاتر. این سطح هم چیه؟ سطح تصرفات مثالیه که حالا فعلا واردش نشیم. یا مثلا آقای قاضی نشسته از شما خبر میده تو خونتون. مرحوم عاشق محمد تقی آملی گفتن که من سوال داشتم راجع به بعضی چیزا، یکی از سوالام هم این بود که این که خدا میفهمد کنت سمع الذی یسمع به بصر الذی یبصر به، نمیدونم چی منظور چیه که من میشم چشمش گوشش اینا. بعد سه چهار تا سوال دیگه هم داشتم، رفتم خدمت مرحوم آقای قاضی، گفت هنوز دهن باز نکرده بودم، گفتن که نه خیلی لازم نیست بری تهران، نمیدونم بعدم که تو پات جلوی قرآن دراز کنی بی ادبیه، ولو قرآن در مثلا طبقه بالاتر باشه، مثلا روی اشکاف بالایی باشه. یکی از سوالاش اینا بود. بعدم اینطور که تو قرآن میخونی معلومه چیزی دستگیرت نمیشه، لم میدی و نمیدونم چه کار میکنی، اینطور که قهوه خونه ننشستی که. بعد میگفت اینا رو که جواب دادن، یک چیز دیگه هم بود که حالا کار ندارم. بعد اون سوال من که مثلا سمعه الذی یسمع به و بصره الذی، اونم برام حل شد دیگه. بعد ابزار ادوات ندید دیگه، نه؟ ولی ما اگه بخوایم بفهمیم بالا چه خبره، باید چیکار کنیم؟ یا این پرده رو بزنیم نگاه کنیم، یا بریم از پله بالا. درست شد؟ نفس که میبیند، نفس که میشنود، نفس که فکر میکنه، نفس که حرف میزنه، نفس که راه میره. اما چی لازم داره؟ ابزار. مثل این که شما میخواین این پیچ‌گوشتی با اینو باز کنه، این پیچو میتونین باز کنین؟ دست که دارین مگه ندارین؟ تا پیچ‌گوشتی نباشه محاله بتونین با دست این پیچو باز کنین. درسته نه؟ چرا؟ چون دستتون به اون اندازه از قوت و قدرت نیست که بدون واسطه بتونه اینو باز کنه. روشنه؟ نفس ما در این عالم در بعد از تکونش به اون اندازه از قدرت و قوت نیست که اراده هاش بدون واسطه محقق بشه. چه اراده هاش برای آموختن، درک، و چه اراده هاش برای انجام فعلی، فعل. این روشن؟ حالا شاهدش، شما این نفر خوابه، کنارش حرف میزنی، چی میشه؟ تمام مکانیزمایی که در بیداری فعال باشه انجام میشه. یعنی وقتی که حرف میزنین، این فرکانس صدای شما، فرکانس دیگه، اون که نمیگه حالا چون خوابه نرم تو گوشش، که میره پرده سماخش منفعل میشه، استخوان‌های چکشی همینطور، اون حلزون همینطور، مایع حلزونی منتقل میشه، اون سلول‌های عصبی گوش منفعل میشه، به ناحیه عصبی شنوایی در مغز هم میرود، مغز هم اون ناحیهش منفعل میشود، ولی شما نمیشنوین. یعنی تمام مکانیزم‌های طبیعی عادیش انجام شده. درسته؟ چه نمیشنوین؟ معلومه که شنوا صرف این مغز نیست. اتفاقا یه تحقیقات یه پروفسور روسی انجام داده، جالبه، که میخواسته یه کاری کنه که بازدهی آدم ها بیشتر بشه، بتونن تو خواب آموزش ببینن. بعد یه کتابش هم چاپ شده به نام خواب پرقدرت، یه بخشش تو اون کتاب خواب پرقدرت. تو اونجا میگی که فقط در همون ابتدای خواب که فرد به خواب عمیق نرفته این حالت هست، بقیه خواب هیچ تأثیر نداره. با اینکه تو خواب مغز وقتی که این آزمایشاتی که کردن دیدن، فرکانس امواجی که مثل این نوار مغزار دیدین دیگه، مغز در یک حالت از خواب که بهش میگن خواب رم، این فعالیت بیداری فعالیت داره. پس اون شنوا کسی دیگه است. یک مثال روشن‌تر، شما توجهتون به یک چیز دیگه جلبه، در این تلویزیون رو با تمام وجود نگاه میکنی، یه بوی میاد اصلا حس نمیکنی، صداتون میزنن حس نمیکنی، در حالی که تمام مراکز از انتها تا آخرین مرکز مغز داره فعالیت میکنه. چرا؟ چون نفستون جای دیگه است. یکم باز یک گام جلوتر. خوب اینا رو با من بیان جلو. فرض کنین به جای این لیوان، به جای این لیوان، لیوان نباشه، اما همون تحریکی که این لیوان در چشم شما ایجاد نمی کنه، اون به جای این لیوان بازتاب نور رو به چشم شما برسونن. سینما چجوریه؟ شما چی میبینین تو سینما؟ مثلا یه آدم میبینین که آمد، مثلا فرض کنین با اسبی آمد و تو صحنه و رفت، در حالی که چی رو پرده؟ نه آدمیه نه اسبی، چیه؟ نوره. اگر همین بازتاب نوری که الان به این لیوان میخوره و به چشم شما برمیگرده، بدون لیوان بتونیم اون بازتاب به چشم شما برسونیم، میبینین لیوان یا نه؟ اصلا محال بگین نه، تا یک شیء خارجی نیست. حالا اون بازتاب نور هم بذاریم کنار، بیاییم تو شبکیه چشم شما. همون اتفاقی که از بازتاب این نور در سلول‌های عصبی شبکیه شما اتفاق میفته، همون رو ایجاد کنیم. بایستری مثلا فرض کنید که جریان‌های الکتریکی، بازم شما میبینید در حالی که دیگه نه نوریه نه لیوانیه، درسته؟ یه پله عقب‌تر بیاییم تو مغز شما اون حالت رو ایجاد کنیم، بیاییم تو مرکز مثلا بینایی مغزتون، اون فعل و انفعالی که در اثر دیدن این ایجاد میشود رو ایجاد کنیم، بازم شما میبینیم. اینایی که پاشون قطع شده مثلا جانبازا، گاهی وقتا میگن کف پا میخوره، یعنی کف پا نداره اصلا، از اینجا قطع شده پاش، این چه اتفاقی میفته؟ این اون رشته عصبی که از کف پا عصبگیری نمی کرده تو این مسیر تحریک شده. بعد بعدیش هم اینه که کف پا نداره که بخواره که آروم بشه، که این اصلا ولش نمی کنه. بعد آخرین مرحلهش اینه که یا آمپول بزن بی‌حس کنن اونو. بنابراین ادراک صرفاً متوقف بر وجود شیء خارجی نیست. این روشن؟ حالا این چه کار میکنه این شیء خارجی با شما؟ این زمینه سازی میکنه برای مرحله بعد. زمینه سازی این قسمت اول چیه؟ که نور برگرده به چشم. زمینه سازی چشم چیه؟ که منفعل بشه. اون زمینه سازی اون رابطش تا مغز چیه؟ سلول عصبی که منتقل کنه. زمینه سازی تو مغز چیه؟ که اون قسمت مثلا فرض کنید بارای مثبت و منفیش عوض بشه. اون چه کار میکنه؟ زمینه سازی میکند برای چی؟ برای نفس ناطقه که ببینه. دقیقا مثل زمینه سازی که این پیچ پشتی برای دست شما میکنه برای باز کردن. و بعد این اثرات دوگانه‌ای که نفس بر بدن و بدن بر نفس داره همینه. ببینم خداوند کی روح میدمه به یک کالبد؟ کی میدمه؟ حتما تو شکم مادر باشه و حتما از طریق مثلا رابطه اصلی باشه که ما تو ذهنمون هست، از پدر و مادر، ایجاد نطفه. اینجا چجوری گرم میشه؟ فرض کنیم ما 1000 سال پیش زندگی میکردیم، هوا خیلی سرده، میگیم میخوایم اینجا رو گرم کنیم، چی به ذهنمون میرسید؟ هیزم دیگه. یکی بگه نه هیزم نداریم، میگم خب دیگه چجوری میخوایم سردش کنیم، گرمش کنیم؟ تو راه دیگه ای داری؟ اگه 1000 سال پیش بودیم راه دیگه به ذهنمون میرسید جز هیزم و زغال؟ اگه یکی میگفت من با آب اینجا رو گرم میکنم، اصلا ممکن نیست. آب مرد سوی سرده، یخ زده. بگی من با یک تیک آهن اینجا رو گرم میکنم. چرا؟ چون ما تصویری از این علیت جز همون علیت اولیه‌ای که با هیزم باشد نداشتیم. ولی هیزم چه کار میکنه؟ هیزم فقط زمینه سازی میکند برای ایجاد حرارت. این یک علته، همه علیت ها که این نیست. میتونه از طریق شفاژ باشه، میتونه از طریق مثلا گاز باشه، میتونه از طریق مثلا المنت باشه، درسته؟ حالا تصویر داریم. اگه 500 سال پیش بودیم چی؟ تمام این داستانا تو شبیه سازی انسان هست. خدا که نگفته فقط باید این تو شکم مادر باشه، از منم یه پدری باید باشه. اگر آدم بتونه سلول‌هایی رو به حدی پرورش بدهد که این ظرفیت را داشته باشد، به این حد از قابلیت برسه، خدا بخیل خواهد بود اگر روح بهش ندمه. قطعا میدم. حالا رحم کجاست؟ یه ظرفه. حالا این شما تو لوله آزمایشگاه درست کنی. اگر بشه به اون ظرفیتی که زمین سازی پذیرش نفس مجرد توش هست برسه، قطعا این کار انجام میشه. میخواد باد پدر باشه، باید بدون پدر باشه. این که حضرت آدم رو خدا از گل دمید و بعد 40 روز گذشت، اول تراب بود، بعد شد سلسال، بعد شد نمیدونم تین، ببخشید، بعد شد تین لازه، بعد شد سلسال، بعد شد من هم سلسال کلفخار. همین مراتب که گذشته یعنی چی؟ مراتبی که این جسد ظرفیت تعلق روح پیدا کنه. در اونجا در به اون کیفیت در ماها از طریق نطفه، در حضرت مریم به یک طریق دیگه. بالاخره این باید به اینجا برسه. ولی همه اینا چی شد؟ زمین سازها. نمیدونم چقدر مسئله توضیح بدم. این زمین سازها حاصل بشه، نفس ادراک خودش را میکند. چه شما این زمین سازی توسط یک حالت آگاهانه باشه در خودتون، بیاین تو مسجد تو حرم قرار بگیرین. چرا اصلا ما تو حرم حال بهتری داریم اون حال رو مثلا توی پاساژ نداریم؟ شرایط داره به ما القا میکنه دیگه. این شرایط از چه طریق داره به ما القا میشه؟ از طریق حس هایی که داریم دیگه، چشم، گوش، همینا دیگه. رابطه نفس و بدن اینطور نیستش که اگه بگیم خب حالا نفس تحریک شد، همون حس ایجاد شد، پس دیگه اثبات شد خدایی نیست، نفس مجردی نیست. اگه تو این زمینه سوال هست، یک جلسه دیگه وقت ما رو میگیره. اگر بخوایم 0 تا 100 رابطه نفس و بدن تو ادراک رو بگیم، ولی من احساس میگم به این حد که گفتم، بحث معد بودن، زمینه ساز بودن جسد برای ادراکات رو فکر کنم توضیح دادم. اگر سوالی هست حتما دوستان میگم، چون اینجا حتما کسایی هم که سوال برشون ایجاد شده یا حل نشده فردا رو بیان. اگر حل نشده لطفا به من بدین، چون این اگر حل نشه ممکن آدم به یک ورطه های نامناسبی بیفته. الحمدلله.